نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما شب زنده دارانی که از ایران همراه رادیو فردا هستید. در 12 نیمه شب خودتون از هر جایی که صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. آزاده اثری هستم تا 45 دقیقه آینده همراه شما خواهم بود تو این برنامه زنده در بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. اجازه بدید مجله نیمه شب رادیو فردا رو در بامداد سه‌شنبه ایران، اولین بامداد اردیبهشت ماهی تهران، با خبرها شروع کنیم. با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانه‌اش در مورد برنامه هسته‌ای ایران تایید کرده است که ایران همچنان به توافق موقت ژنو عمل می‌کند. خبرگزاری رویترز می‌گوید نسخه از گزارش آژانس را روز دوشنبه دیده که در آن تایید شده است ایران همچنان از غنی‌سازی اورانیوم با غلظت بیش از 5% خودداری کرده و فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را در تأسیسات نتنز، فوردو و راکتور آب سنگین عراق توسعه نداده است. قرار است دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق نهایی از روز چهارشنبه این هفته در وین از سر گرفته شود. این مذاکرات بر سر جزئیات تفاهم لوزان خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا قبلا اعلام کرده که سرپرستی هیئت آمریکایی را وندی شرمن معاون این وزارتخانه بر عهده خواهد داشت و خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است که هیئت ایرانی نیز به سرپرستی عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران بامداد چهارشنبه به وین خواهد رفت. هلگای شمیت هم به نمایندگی از اتحادیه اروپا در این مذاکرات حضور خواهد داشت. دو طرف می‌کوشند تا پیش از اول ژوئیه 11 تیر ماه به توافق جامع هسته‌ای دست یابند. روزنامه واشنگتن پست تامای وارده به جیسون رضایان خبرنگار این روزنامه را در تهران بی‌پایه و مزهی خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارتین بارون سردبیر اجرایی این روزنامه گفته است جیسون رضاییان ابتدا به عنوان خبرنگار آزاد، سپس خبرنگار مقیم این روزنامه در تهران کار کرده و مضحک است که کار او را جاسوسی بخوانند. ساعتی پیش از آن خبرگزاری فرانسه به نقل از لیلا احسان وکیل مدافع جیسون رضاییان گزارش داده بود که موکلش به اتهام جاسوسی و 3 اتهام دیگر از جمله همکاری با دولت‌های متخاصم محاکمه خواهد شد، اما تاریخ آن هنوز اعلام نشده است. جیسون رضاییان از حدود 9 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد. رهبران اتحادیه اروپا مسئله مهاجران غیرقانونی را روز پنجشنبه در نشستی اصراری در بروکسل بررسی می‌کنند. پس از غرق شدن کشتی حامل حدود 700 مهاجر غیرقانونی از آفریقا و خاورمیانه در شنبه شب در نزدیکی یکی از بنادر ایتالیا، دولت این کشور خواستار تشکیل این جلسه شد. عملیات جستجو و نجات گارد ساحلی ایتالیا همچنان ادامه دارد و بیمان می‌رود که صدها تن از مهاجران غرق شده باشند. به گزارش خبرگزاری‌ها حدود 35,000 مهاجر و پناهجو تنها در 4 ماه گذشته وارد اروپا شدند و دست کم 900 نفر تاکنون بر اثر واژگونی قایق‌ها جان خود را از دست دادند. حسین امیرعبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران میگوید صبح دوشنبه راکت یا موشکی به چند متری سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن ثابت کرد و در پی آن کاردار عربستان در تهران به وزارت خارجه احضار شد. آقای امیر عبداللهیان به رسانه‌های ایران گفته است که شیشه‌های سفارتخانه شکسته شد اما به کارکنان آن آسیبی نرسید. به گزارش خبرگزاری‌ها حملات هوایی عربستان روز دوشنبه نیز به صنعا ادامه یافت و به گفته شاهدان عینی از جمله انفجار بزرگی در انبار موشک‌های ارتش یمن در جنوب صنعا بر اثر این حملات رخ داد. این انبار در کنترل بخش از ارتش یمن است که همچنان به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق وفادار است و اکنون با حوثی‌ها متحد شده. خبرگزاری فرانسه از کشته شدن دست کم 18 نفر و زخمی شدن حدود 300 نفر در این حملات خبر داده است. و جمعی از پرستاران استان خراسان رضوی در نامه خطاب به رئیس جمهوری ایران خواستار پاسخگویی به مطالباتشان شدند. به گزارش خبرگزاری اینا به نقل جواد توکلی عضو کمیته پیگیری مطالبات پرستاران حدود 3000 نفر این نامه را امضا کردند و گفتند با وجود گذشت 4 ماه تجمع پرستاران در مقابل نهاد ریاست جمهوری هنوز به خواستای آنها توجه نشده است.
متشکرم. مینا بهرمست بود و خبرها شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما را میشنوید. به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته حکم اعدام 6 محیط‌بان متوقف شد.
این معنا نیست که تیغه اعدام از سر اینها برداشته شده، بلکه مقصود آن است که استیزان، یعنی اجازه رئیس قوه قضاییه که لازم است برای اجرای حکم اعدام، هنوز صادر نشده. و
خبرهای زد و نقیز درباره حذف یارانه برخی از افراد پردرآمد در کشور.
بنام پیشنهاد میدیم معیارهاش هم به زودی نهایی شد ان شاء الله این چش.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، با ما بمونید. غرق شدن پی در پی قایق‌های حامل مهاجران و مرگ صدها پناهجو در دریای مدیترانه کشورهای اروپایی را غافلگیر کرده. آمار قربانیان همچنان رو به افزایش و وزیران اروپایی روز دوشنبه برای چاره‌جویی در لوکسامبورگ گرد آمدند. از حسن جعفری می‌شنویم.
گزارش‌هایی که روز یکشنبه منتشر شده بود از مرگ تقریباً تمامی 700 سرنشین یک قایق در دریای مدیترانه خبر می‌داد. اما روز دوشنبه خبر رسید که این قایق حدود 900 سرنشین داشته است. تا کنون فقط 28 تن از مسافران این قایق نجات یافتند و بقیه احتمالاً در لابلای بقایای قایق به قعر دریا رفتند. اما در حالی که عملیات جستجو و نجات همچنان در دریای مدیترانه ادامه دارد، روز دوشنبه قایق‌های جدیدی در راه رسیدن به اروپا غرق شد. نخست وزیر ایتالیا خبر داد که دو قایق، یکی حامل 150 و دیگری حامل 300 سرنشین، در نزدیکی سواحل لیبی در حال غرق شدن بودند که توسط امدادگران ایتالیایی نجات یافتند. در همین روز یونان اعلام کرد قایقی که از ترکیه عازم جزیره رودس بوده غرق شده و تاکنون 83 تن نجات یافتند، اما 3 سرنشین از جمله یک کودک جان باختند. افزایش بهت‌آور آمار پناهجویانی که در روزهای اخیر در راه رسیدن به اروپا غرق شدند، مقام‌های اتحادیه اروپا را به تکاپو واداشت. وزیران کشور و وزیران خارجه اعضای اتحادیه اروپا روز دوشنبه به دعوت ایتالیا در لوکسامبورگ جلسه اضطراری برگزار کردند که با 1 دقیقه سکوت به احترام قربانیان آغاز شد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت که وظیفه اخلاقی اتحادیه اروپا است که از وقوع چنین فاجعه‌هایی جلوگیری کند.
Also our responsibility as Europeans to prevent this kind of tragedies to happen again and again.
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز به خبرنگاران گفت خیلی ها حکمشان را صادر کردند و با محکوم کردن مقصرها اتحادیه اروپا را به کمکاری در این زمینه متهم می کنند، اما فارغ از اینها کارهایی بسیار بزرگ بر عهده اتحادیه اروپا است.
viele finden dass die europäische union hier nicht genügend getan hat, aber ich glaube wir müssen sehen dass wir vor einer gewaltigen aufgabe stehen.
فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا هم به خبرنگاران گفت مقابله با چنین رویدادی به اقدام جامع تمامی اعضای اتحادیه اروپا نیاز دارد که از جمله باید راهی برای مقابله با قاچاقچیان انسان در کشورهای مبدع بیابد.
As a comprehensive European level response to be effective, and that response has got to include targeting the criminals who are managing this traffic.
اگر خبرهای مربوط به قایقی که روز یکشنبه با 900 سرنشین غرق شد صحت داشته باشد، این بدترین رویداد مهاجرتی در دهه‌های اخیر به شمار می‌آید.
درباره واکنش‌ها به غرق شدن پی در پی قایق‌های حامل مهاجران و مرگ صدها پناهجو در مدیترانه شنیدید. حسن جعفری گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا روز دوشنبه گفت که ایران و استرالیا با هم موافقت کردند که اطلاعات محرمانه علیه خلافت اسلامی را در اختیار هم بگذارند. او تاکید کرده که بر این اساس استرالیا میتونه به اطلاعاتی که ماموران ایرانی در عراق درباره شهروندان استرالیایی که در صف نیروهای داعش میجنگن جمع‌آوری کنه دسترسی داشته باشه. وزیر خارجه استرالیا به جزئیات بیشتری درباره این توافق اشاره نکرده، اما تاکید کرده که ایران و استرالیا برای شکست داعش و کمک به دولت عراق هدف مشترکی دارند. جزئیات را از سپیده بهکام می‌شنویم.
جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا روز دوشنبه و پس از بازگشت از تهران در گفتگویی با شبکه استرالیایی ABC از همکاری ایران و کشورش برای مبادله اطلاعات در مورد گروه خلافت اسلامی خبر داد. او در سفر به تهران در اوایل هفته جاری با مقام‌های بلندپایه ایران از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه، حسن روحانی رئیس جمهوری و علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر ایران دیدار و گفتگو کرد. پیشتر و در روز شنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه استرالیا از داعش به عنوان یک پدیده بسیار خطرناک نام برد. آقای ظریف گفت که ایران و استرالیا همواره روابط سیاسی و اقتصادی داشتند، اما زمان آن رسیده که روابطشان را به سطح بالاتری افزایش دهند. او در این حال تاکید کرد که مبارزه با داعش باید با هماهنگی دولت عراق انجام شود.
من فکر می‌کنم که جنگ با داعش و تروریسم در عراق باید با هماهنگی و رهبری دولت عراق انجام شود. ما به دولت عراق در این زمینه احترام می‌گذاریم و ما آنجا هستیم که با دولت عراق همکاری کنیم، نه با هیچ گروه ویژه دیگری. هر کاری که ما در عراق انجام می‌دهیم با همکاری دولت این کشور است.
وزیر خارجه استرالیا نیز در همین کنفرانس توضیحاتی درباره نشست او و همتای ایرانیش محمد جواد ظریف ارائه داد.
وزیر خارجه و من درباره این سازمان تروریستی و خشن که به عنوان داعش شناخته میشه صحبت کردیم. هر دو طرف موافق هستیم که با یک پدیده خطرناکتر و پیچیده‌تر و جهانی‌تر از تروریسم مواجهیم که تا پیش از این ندیده بودیم.
اما اظهارات وزیر خارجه استرالیا درباره توافق با ایران واکنش شماری از مقامات کشورش را به همراه داشت. از جمله اندرو ویلکی، یکی از تحلیلگران امنیتی پیشین استرالیا، درباره هر گونه توافقی با ایران هشدار داد و آن را معامله با نیروی شر خواند. او گفت از آنجا که ایران سابقه این را دارد که برای پیشبرد اهداف خودش اطلاعات گمراه کننده منتشر کند، نمیتواند مورد اعتماد استرالیا باشد. در همین حال بیل شورتن از رهبران کارگری استرالیا نیز درباره معامله با ایران هشدار داد و گفت که ما باید همیشه در مقابله با ایران چشمانمان را باز کنیم. با این حال خانم بیشاپ گفته است که ایران و استرالیا در مقابله با پدیده‌ای به نام داعش هدفشان مشترک است و باید همکاری کنند و هر گونه اطلاعاتی در این زمینه را در اختیار هم قرار دهند. او گفته که نمی‌خواهد هیچ گونه سوء تفاهم یا قضاوت نادرستی انجام شود و او این مسئله را آنطور که خودش گفته خیلی شفاف در دیدار با مقام‌های ایرانی هم مطرح کرده است. وزیر امور خارجه استرالیا نخستین مقام بلندپایه استرالیایی است که پس از 12 سال به ایران سفر کرده. استرالیا تاکنون صدها سرباز برای آموزش نیروهای عراقی و مقابله با داعش به این کشور اعزام کرده است. موضوعی که نگرانی‌هایی درباره احتمال حمله‌های تلافی‌جویانه داعش در داخل استرالیا به وجود آورده. استرالیا که بخشی از یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در عراق است، هفته گذشته اعلام کرد که قرار است 330 سرباز دیگر را برای پیوستن به نیروهای هوایی و ویژه به بغداد بفرستند تا به آموزش سربازان محلی بپردازند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران اگرچه بخشی از این ائتلاف نیست، اما با استفاده از شبه نظامیان شیعه و مشاوران نظامی در مبارزه با داعش و تلاش برای شکست گروه خلافت اسلامی در منطقه نقش مهمی بازی می کند.
13 دقیقه بامداد سه‌شنبه است در تهران، اول اردیبهشت ماه. ما همچنان با شما هستیم و می‌خوایم برای شما گزارشی رو پخش کنیم مرتبط با روز دوشنبه 31 فروردین ماه. بعضی از رسانه‌های داخلی در ایران در چنین روزی خبرهای ضد و نقیضی رو درباره حذف یارانه بعضی افراد پردرآمد منتشر کردند. سرپرست دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون در گفتگو با خبرگزاری فارس از حذف یارانه شماری از افراد پردرآمد از آغاز امسال سال 94 خورشیدی خبر داد. گفته میشه حذف یارانه نقدی 5 گروه درآمدی به تشخیص دولت و بر اساس مصوبه مجلس صورت گرفته. جزئیات رو از رضا جمالی بشنویم.
در حالی که روز دوشنبه برخی رسانه‌های داخلی ایران از حذف یارانه برخی گروه‌های پردرآمد کشور خبر دادند، اما شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی به نقل از محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت این موضوع را رد کرد. با این حال خبرگزاری فارس در تماس با احد رستمی سرپرست دفتر مطالعات وزارت تعاون از تایید حذف یارانه برخی افراد پردرآمد خبر داد. در گفتگوی تلفنی خبرگزاری فارس با احد رستمی که در وبسایت این خبرگزاری منتشر شده، این مقام وزارت تعاون از برنامه‌ریزی دولت برای حذف یارانه بگیران غیر نیازمند خبر داد.
کارگروه بالاخره در حال جلساتش تشکیل میشه، نتیجهش هم ما میدیم. ما فعلا هیچ گروهی رو خود وزارتخونه هست نکرده، ما فعلا پیشنهاد میدیم. معیارهاش هم به زودی نهایی شد انشاءالله خواهیم کرد، چون الان نهایی نشده من نمیتونم عرض کنم.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، روابط عمومی سازمان هدفمندی یارانه ها خبر حذف یارانه ی افراد پردرآمد را نه تایید و نه تکذیب کرده است. طبق تبصره 20 قانون بودجه کل سال 94 ایران که به تایید مجلس شورای اسلامی رسیده است، دولت موظف است یارانه ی افراد ثروتمند و پردرآمد را حذف کند. پیشتر ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس از حذف یارانه ی برخی گروه‌های پردرآمد از فروردین ماه امسال خبر داده بود. به گفته این نماینده ی مجلس، حذف یارانه ی افراد پردرآمد مربوط به دهک و یا دسته‌بندی مشاغل خاصی نمی شود و تنها شامل افراد ثروتمند و پردرآمد خواهد بود. در خبری که روز دوشنبه در برخی رسانه‌های داخلی ایران منتشر شد، گفته شده که یارانه برخی گروه‌های پردرآمد مانند پزشکان، مالکان خودروهای گران قیمت و لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی هنوز واریز نشده است. شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی عصر دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس و رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس، به بررسی صحت و سقم حذف یارانه افراد پردرآمد پرداخت و آقای مصباحی مقدم ضمن اعلام بیخبری از آغاز حذف یارانه افراد ثروتمند گفت:
در قانون بودجه سال 1394 یک بند آمد مبنی بر حذف یارانه پردرآمدها. دولت از پیش تکلیف داشته که شناسایی کنه. طبعا زمان رو به عهده دولت گذاشته این، ولی معناش این نیست که برای این کار باید بازه زمانی یک ساله رو در نظر گیرید. چون ما با یک مشکل جدی در پرداخت یارانه ها روبرو هستیم.
به رغم موظف شدن دولت در قانون بودجه سال 94 برای شناسایی افراد پردرآمد و حذف آنها از فهرست یارانه بگیرها، مقامات دولتی میگویند یکی از مهمترین مشکلات این اقدام شناسایی درست پردرآمدها و عدم وجود اطلاعات دقیق از میزان دارایی آنهاست.
خبرهای زد و نقیض در مورد حذف یارانه بعضی از افراد پردرآمد موضوع گزارش رضا جمالی بود از رادیو فردا. اما معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، گفته با پیگیری‌های این سازمان در یک سال و نیم گذشته اجرای حکم اعدام 6 محیطبان این سازمان متوقف شده. او روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفته زمانی که کارش رو در این سازمان آغاز کرد، حکم اعدام 8 محیطبان قطعی بود، اما در حال حاضر حکم اعدام 6 تن از آنها متوقف شده. اسماعیل کهرم، استاد و کارشناس محیط زیست و مشاور معصومه ابتکار در تهران، در مورد همین موضوع به سوالات همکارم الهه روانشاد پاسخ میده.
از ابتدایی که مدیریت جدید سازمان شکل گرفت، یکی از دغدغه‌های اصلی این بود که ما محیطبان‌های دربند رو نجات بدیم، به طوری که معاون خانم دکتر ابتکار آقای مهندس مجابی، ایشون در جلسه معارفه‌شون یکی از شروط قبول اون شغل رو این گذاشتن که محیطبان‌های دربند رو ما آزاد خواهیم کرد، رضایت اولیای دم رو جلب خواهیم کرد، اگر لازم شد ما دیه رو خواهیم پرداخت و بالاخره کاری خواهیم کرد که اینها به خانواده مجریس برگردن. بنابراین این یک تعهدی بوده که در یک سال و نیم گذشته در جریان بوده. الان ما به این نقطه رسیدیم که چند نفر از این محیطبانا خوشبختانه حکم اعدامشون متوقف شده. این به این معنا نیست که تیغه اعدام از سر اینها برداشته شده، بلکه مقصود آن است که استیزان، یعنی اجازه رئیس قوه قضاییه که لازم است برای اجرای حکم اعدام، هنوز صادر نشده و سازمان سعی کرده که جلوی این امر رو بگیره.
آقای کرم، چگونه است که قانون اجازه حمل سلاح و استفاده از اون رو به یک محیطبان میده، اما همون قانون محیطبان رو بعد از اینکه اتفاق مرگباری میفته به اعدام محکوم میکنه؟ شما به عنوان کسی که خودتون این شغل رو داشتید، دیدگاهتون چه هست؟
بنده افتخار میکنم که لباس کسوت محیطبانی رو هنوز هم تن میکنم. شما صحیح میفرمایید. ببینید، قانون آمده و سلاح رو در اختیار افراد واجد شرایط که تعلیم دیدن، ضابط دادگستری هستند و اجازه حمل سلاح رو دارن داده است. اما در بکار بردن سلاح مراتبی هست که اینها باید از طرف محیطبان رعایت بشود. اگر خدای کرده یکی یا دو تا از این مسائل رعایت نشه، دادگاه صالحه بر حسب میزان خطایی که محیطبان انجام داده اون رو تنبیه میکنه و گلوله رو پایین‌تر از کمر مثلا به ران، به زانو، به ساق پا بزنه. خب در این مواردی که الان مقابل بنده هست، با کمال تأسف ما میبینیم که گلوله از پشت زیر بغل خورده، به سینه خورده، گلوله به شکم خورده. خب اینها رو قانون نمیتوانه چشمشو هم بذاره.
آقای کرم، محیطبانان تا چه حد در مورد استفاده از اسلحه‌شون آموزش میبینن؟
بله آموزش رو میبینن، یعنی محیطبانی که آموزش ندیده سلاح دستش نمیگیره. منتها آیا این آموزش ها کافی هست؟ بنده اطلاع ندارم. یه مسئله رو خدمت جناب عالی بگم، به عنوان کسی که داخل اینجور درگیری ها بوده، ملاحظه فرمایید شما در دل شب، نصف شب، دم صبح در شرایطی قرار میگیرید که 4 نفر 5 نفر متخلف مسلح مقابل شما قرار میگیرن و اینها آتش باز میکنن. در اون شرایط شما حتی نفر بغلت رو نمیبینی. یک کلمه آخ از یکی شنیده میشه، یه نفر میفته زمین. گلوله های جنگی که مصرف میکنن صخره رو از کوه جدا میکنه. چنان رعب و وحشتی هست. این محیطبان هم 2 روز تو کوه بوده و پوتینش رو در نیورده. در عین خستگی، در عین ناتوانی، در عین اینکه نمیتونه ببینه یا بشنوه، یه همچی درگیری پیش میاد. واقعا تشخیص اینکه کمر به پایین بزنه و یا اینکه آیا مقررات رعایت کرده، آیا ایستو داده، آیا رفیقش در خطر هست یا نه، بسیار بسیار مشکل. این است که بنده تصور میکنم قوای محترمه قضاییه با توجه به این مسائل بسیار بسیار بحرانی که هر انسانی در اون آزمایش قرار بگیره، میبازه روحیه خودشو. در این شرایط یه مقداری بایستی که به این احکام با دیده رحمت و التفات نگاه بکنه.
اسماعیل کهرم بود، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. اما بشنویم درباره کشتار حدود 1.5 میلیون ارمنی توسط دولت عثمانی در سال 1915 میلادی که امسال 100مین سالگرد این کشتار هست. نسل کشی که تا امروز ترکیه میگه اتفاق نیفتاده، اما اخیرا مقامات ترک پذیرفتن که 1 میلیون ارمنی کشته شدند. ویلیام شاباس، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه‌های انگلیس و هلند و صاحب نظران در مورد مسائل حقوقی مربوط به نسل کشی، کسی هست که در گفتگوی همکارم فرد پتروسیان از رادیو فردا در مورد این موضوع توضیح میده.
بله قطعاً اصطلاح نسل کشی در تفسیرهای مربوط به این رویداد شناخته شده است. این یکی از بزرگترین فاجعه های سده 20 بود. این اصطلاح البته در آن زمان وجود نداشت. حتی در دهه 1940 هم این اصطلاح نبود، زمانی که نسل کشی دوران نازی ها روی داد. ولی زمانی که در قطعنامه سال 1946 و سرانجام در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1948 این عبارت رسمیت یافت، آشکارا اعلام شد که نسل کشی های پیش از آن نیز در تاریخ جهان روی داده است و اجماع گسترده‌ای وجود داشت که کشتار ارمنیان در سال 1915 هم از جمله نسل کشی های بزرگ قرن 20 بود.
از یک سو می‌بینیم که بسیاری از تاریخ نگاران کشتار ارمنیان را نسل کشی می‌دانند و از سوی دیگر به نظر می‌رسد که سازمان‌های جهانی نیز باید این مسئله را عنوان و تأیید کنند. موضع سازمان ملل متحد در این مورد به خصوص چیست؟
خب کاربرد اصطلاح نسل کشی برای نامیدن کشتار ارمنیان توسط طرفین همواره مورد اختلاف بوده، به ویژه ترکیه. اطلاق این اصطلاح به این کشتار در پارلمان ترکیه و در جاهای دیگر در این کشور همیشه بحث و جدل‌های پرتنشی را سبب شده. در ترکیه برای به رسمیت شناختن نسل کشی در مورد کشتار ارمنی ها در پارلمان میان دو طرف بحث های فراوانی در رد یا قبول آن شده است. من پژوهشگرم و به همین دلیل بیشتر در پی دلایل ملموس هستم تا در پی یک بحث سیاسی. این رویدادی است که بیش از حد سیاسی شده و می‌دانیم که پارلمان‌های ترکیه در گذشته از پذیرفتن این نامگذاری در مورد آن سر باز زدند. ولی واقعیت این است که این واکنش‌ها واکنش‌های سیاسی است. اما درباره سازمان ملل متحد باید بگویم که به دلیل ماهیت پیچیده این سازمان دشوار است که درباره این نهاد به صورت کلی و عمومی حرف بزنیم. سازمان ملل مجموعه ایست از کمیسیون ها و تشکیلات و کار این نهاد بین المللی این نیست که بیاید و رویدادهای تاریخی را نسل‌کشی بنامد یا نام دیگری بر آنها بگذارد. نزدیکترین چیزی که در این مورد میتوان به یاد آورد این است که در دهه 1980 در جریان نشست‌های کمیسیون حقوق بشر این سازمان اصطلاح نسل‌کشی ارمنی‌ها به کار برده شد. اما منظور این نبود که بخواهند درباره کشتاری از این دست باز تعریفی برای این سازمان فراهم کنند.
اگر امروز دولت ترکیه نسل‌کشی ارمنی ها را بپذیرد چه پیامدی برای این کشور خواهد داشت؟ آیا باید به خانواده های قربانیان این نسل‌کشی غرامت بپردازند؟
این از آن مواردی است که به آسانی نمیتوان پاسخ دقیق به آن داد. تنها نمونه از پرداخت غرامت به قربانیان نسل‌کشی مورد آلمان امروز است که داوطلبانه به قربانیان یهودی در ازای جنایات نازی‌ها غرامت پرداخت. اما این کار داوطلبانه بود. این کار آلمان بنا به تعهد یا الزامی قانونی از سوی هیچ نهادی صورت نگرفت. آنچه میتوانم درباره قوانین بین المللی بگویم این است که جایی نیست که تصریح شده باشد که این الزامها یا تعهدات را میتوان به 100 سال پیش تعمیم داد. نسل‌کشی ارمنی ها البته فاجعه دهشتناکی بود. ولی در جهان ما در طول سده گذشته و سده های پیش از آن فجایع بسیاری رخ داده که قربانیان بسیاری هم بر جای گذاشته است. عموماً کسی میل ندارد برای پرداخت غرامت به بازماندگان این قربانیان راهکاری بیاندیشد. از دید من اما بحث در این نیست که به بازماندگان نسل‌های قربانیان چه غرامت مالی پرداخت شود. مسئله برای من اعتراف ساده به این جنایات است و به گونه‌ای رسمیت دادن به این رویدادهای تاریخی.
ویلیام شاباس، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه بریتانیا و هلند. فرد پتروسیان از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
رژه مرگ
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان،
چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت تهران، تکرارها در ساعت 11:30 دقیقه شب، 9:30 دقیقه صبح و 1:30 دقیقه بعد از ظهر.
در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
هفته پنجم یا هفته ما قبل پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا سه‌شنبه شب آغاز می شود. دو نماینده از چهار نماینده ایران، فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز که در رده های آخر گروه هایشان قرار دارند، امشب در صورت پیروزی مقابل حریفان امید به صعود دارند. در گروه سه، فولاد خوزستان در شهر دوحه با الصعد قطر تیم دوم جدول بازی دارد. و در گروه چهار تراکتور در تبریز از نصف قارچی ازبکستان تیم سوم جدول پذیرایی می کند. دو نماینده دیگر ایران، پرسپولیس و نفت، روز چهارشنبه به مصاف حریفان می روند. از اردوی تیم آبی پوش پایتخت ایران استقلال خبر می رسد در پی انتقاد برخی از پیشکسوتان این تیم از نتایج لیگ برتر، بهرام افشارزاده مدیرعامل استقلال روز دوشنبه بعد از دیدار با بازیکنان این تیم از کادر فنی استقلال حمایت کرد. در گزارشی که عصر دوشنبه از شبکه سوم سیما پخش شد، افشارزاده از منتقدان از جمله حسن روشن خواست تا پایان فصل در این باره سکوت کنند.
خیلی خوشحال هستم که آقای روشنم تعهد کردن که این 4 تا بازی رو پس از سکوت بکنن تا انشالله ما بتونیم نتیجه بگیریم.
در فاصله 4 هفته مانده به پایان فصل جاری لیگ برتر، استقلال در رتبه 5 جدول رده‌بندی قرار دارد. کمتر از 2 ماه دیگر مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه آغاز می شود، اما وضعیت ادامه کار کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هنوز مشخص نشده. تیم فوتبال ایران در گروه چهارم مقدماتی جام جهانی در کنار تیم‌های عمان، هند، ترکمنستان و گوام قرار دارد و طبق برنامه اولین دیدارش را باید کمتر از دو ماه دیگر 26 خرداد مقابل ترکمنستان برگزار کند. سایت خبر آنلاین روز دوشنبه از آغاز برنامه آماده سازی تیم ملی فوتبال ژاپن به عنوان یکی از رقیبان آسیایی ایران خبر داده و نوشته استارت رقیب ایران برای جام جهانی روسیه و ما هنوز اندر خم یک کوچه. تیم فوتبال دختران زیر 14 سال ایران در اولین بازی خود در فستیوال قهرمانی نونهالان منطقه جنوب و مرکزی آسیا که در نپال در جریان است روز دوشنبه 3-2 برابر تیم میزبان مغلوب شد. دختران فوتبالیست نوجوان ایران روز سه‌شنبه با سریلانکا مسابقه می‌دهند. و خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه از کشته شدن حمیدرضا کمالی، قهرمان کلاس آزاد اتومبیل‌رانی این کشور، در یک تصادف رانندگی در یکی از اتوبان‌های تهران خبر دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است و دوباره به شما شب زنده داران در ساعتها و دقایق نخست یکم اردیبهشت ماه سلام میکنیم و امیدواریم بتونید با ما بمونید و خبرها رو بشنوید با مینا بهارمست.
با سلام دوباره، رهبران اتحادیه اروپا مسئله مهاجران غیرقانونی را روز پنجشنبه در نشست اصراری در بروکسل بررسی میکنند. پس از غرق شدن کشتی حامل حدود 700 مهاجر غیرقانونی از آفریقا و خاورمیانه در شنبه شب در نزدیکی یکی از بنادر ایتالیا، دولت این کشور خواستار تشکیل این جلسه شد. عملیات جستجو و نجات گارد ساحلی ایتالیا همچنان ادامه دارد و بیمان می‌رود که صدها تن از مهاجران غرق شده باشند. به گزارش خبرگزاری‌ها حدود 35,000 مهاجر و پناهجو تنها در 4 ماه گذشته وارد اروپا شده‌اند و دست کم 900 نفر تاکنون بر اثر واژگونی قایق‌ها جان خود را از دست داده اند. روزنامه واشنگتن پست تامای وارده به جیسون رضاییان خبرنگار این روزنامه را در تهران بی‌پایه و مضحک خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه مارتین بارون، سردبیر اجرایی این روزنامه، گفته است جیسون رضاییان ابتدا به عنوان خبرنگار آزاد، سپس خبرنگار مقیم این روزنامه در تهران کار کرده و مضحک است که کار او را جاسوسی بخوانند. ساعتی پیش از آن خبرگزاری فرانسه به نقل از لیلا احسان، وکیل مدافع جیسون رضاییان، گزارش داده بود که موکلش به اتهام جاسوسی و 3 اتهام دیگر از جمله همکاری با دولت‌های متخاصم محاکمه خواهد شد، اما تاریخ آن هنوز اعلام نشده است. جیسون رضاییان از حدود 9 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین برای دیداری رسمی دو روزه و افتتاح پروژه‌های چند میلیارد دلاری در پاکستان روز دوشنبه وارد اسلام آباد شد. شی جین پینگ با ممنون حسین رئیس جمهوری، نواز شریف نخست وزیر و فرماندهان ارشد ارتش پاکستان دیدار خواهد کرد. سرمایه‌گذاری 46 میلیارد دلاری در پاکستان و تامین امنیت کارگران چینی در این کشور از مهمترین موضوع‌های مورد بحث رهبران دو کشور اعلام شده است. به گفته وزیر برنامه‌ریزی و توسعه پاکستان، چین حدود 37 میلیارد دلار در صنایع انرژی این کشور برای تولید برق سرمایه‌گذاری خواهد کرد. قرار است دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 برای رسیدن به توافق نهایی از روز چهارشنبه این هفته در وین از سر گرفته شود. این مذاکرات بر سر جزئیات تفاهم لوزان خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا قبلا اعلام کرد که سرپرست هیئت آمریکایی را وندی شرمن، معاون این وزارتخانه، بر عهده خواهد داشت و خبرگزاری فارس نیز گزارش داده که هیئت ایرانی نیز به سرپرستی عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، بامداد چهارشنبه به وین خواهد رفت.
خیلی ممنونم از تو مینا بهامس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این آخرین بخش خبری بود که در مجله نیمه شب ما شنیدید در بامداد سه‌شنبه ایران. بریم سراغ برنامه هفتگی ادبی نمای دور نمای نزدیک و با مهداد قاسمفر همراه باشید در این برنامه که به نویسنده میپردازه که هفته گذشته درگذشت. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به یک برنامه دیگه از این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید تا چند خبر رو مرور کنیم و بعد با مهمان این هفتمون در تهران همراه بشیم. زیبا و ملعون، رمانیه که اسکات فیتزجرالد در 1974 میلادی منتشر کرد. اخیراً با ترجمه سهیل سمی و در انتشارات ققنوس منتشر شده. رمان زیر آفتاب هیچ چیز تازه‌ای نیست، داستان یک قهرمان میان وزن مشت زنی نوشته ی ارنست همینگوی به ترجمه اسدالله امرایی رو نشر افق منتشر کرده. کلونل پسیان، ناسیونالیسم انقلابی در ایران، به قلم خانم استفانی کرونین که داستان زندگی این چهره تاریخ معاصر ایرانه با ترجمه عبدالله کوسری از سوی نشر ماهی در تهران منتشر شده. گذشته گونتر گراس، گول ادبیات معاصر آلمان و برنده نوبل ادبی درگذشت. از علی عبداللهی، مترجم زبان آلمانی و شاعر ساکن تهران دعوت کردم که در این برنامه مهمان این هفته من باشه. علی عبداللهی ترجمه ای از شعرهای گونتر گراس با عنوان عشق با پاهای چوبین و مجموع مقالاتی درباره او با عنوان دنیای گونتر گراس رو گردآوری و منتشر کرده. خیلی خوش اومدین آقای عبداللهی به این برنامه. اجازه بدین اول بپرسم که موقعیت و مرتبه گونتر گراس در گستره ادبیات معاصر جهان در چه مواردی بود؟
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. گونتر گراس دو وجه پررنگ از نظر شخصیتی داره. یکی وجه ادبیش هست که اونم در بین رمان‌ها، شعراش و مجسمه‌ها و نقاشی‌هاش تبلور پیدا میکنه و یه وجه سیاسیش هست که اونم دست کمی از نویسندگیش نداره و که به عنوان یک شاعر و نویسنده متعهد در همه سالهای کاریش در سیاست دخالت کرده و اظهار نظر کرده و اون شجاعت اخلاقی که داشته در بیان عقایدش حائز اهمیت هست و همیشه مورد تاکید بوده.
نگاهی بکنیم به همین بخش فعالیت‌های ادبی گونتر گراس. گونتر گراس می‌دونیم که برای رمان طبل حلبی برنده جایزه نوبل ادبی شد، اما او در حوزه‌های دیگر ادبی هم فعالیت داره. آیا گونتر گراس از نویسندگان پیشرو ادبیات امروز جهان بود؟
بله دقیقاً. گونتر گراس با طبل حلبی و سال‌های سگی و موش و گربه که یه سگانه دانسیکی هستن، همشون در دانسینگ اتفاق میفتن، به عنوان رمان نویس در دنیا مطرح شد و اتفاقا در سطح بالایی از رمان نویسی که از یک سو به سنت رمان نویسی آلمانی مثل توماس مان و کسای دیگه، روبرت موزیل، هرمان بروخ تکیه داره و از سوی دیگه نوآوری هایی داره که مخصوص به خودش هست که تا قبل از اون وجود نداشته. استفاده از گروتسک، استفاده از یه زبان خاص و نگاه خاصش به داستان نویسی، اینا به هر حال تأثیرهای بوده که بر ادبیات معاصر گذاشته و همزمان با رمان نویسی که غیر از اینا رمان‌های زیادی هم داره مثل سفره ماهی و نمیدونم بهسی موضوعی و رمان‌های دیگه و قرن من که جز آخرین کتاباش هست که مجموعه داستان هست به هم پیوسته، همه اینها در کنارش گونتر گراس شاعر بود که با اولین مجموعه شعرش به نام مزیت مرغان باد به عرصه ادبیات اومد و تا آخر عمرش هم شعر میگفت و هم داستان مینوشت و این اواخر فقط شعر میگفت، چون میگفت که نمیتونم داستانهای بلند بنویسم و در شعر هم شخصیت قابل طرحی هست از جهت اینکه دنبال روی هانش هاینه، پدر شعر سیاسی آلمان هست و برشت و شاعرهای دیگه اجتماعی، منتها با تعریف خودش از شعر که باز هم شباهت زیادی میبره به داستانهاش و در کنار اون نقاشی و مجسمه هم کار میکرد که اونها هم قابل توجه هست که در کتاباش خیلیاشون چاپ شده، خیلیاشون تر جلد هست، خیلیاشون مجسمه هاشون تو خونه گونتر گراس هست و نقاشی هاشون هم با شعراش در چندین جلد منتشر شده.
آیا گونتر گراس بعد از طبل حلبی هم آثاری در همون اندازه یا در همون اهمیت منتشر کرد؟
خودش کتاب سالهای سگی رو به من گفت که بیشتر دوست داره از طبل حلبی، ولی به هر حال اون نظر گفت نظر منه، نظر خواننده لزوماً ممکنه این نباشه. یا مثلا رمان ماده موش خیلی رمان مطرحی هست، رمان سفره ماهی رمان مطرحی است که در فارسی به نام کفچه ماهی ترجمه شده و خیلی از رماناش هم البته به فارسی هنوز ترجمه نشده.
اما وجه دیگر زندگی گونتر گراس فقط بخش ادبیات و تولیدات فرهنگی و ادبی او نبود، بخش سیاسی و روشنفکری گراس هم بود. گونتر گراس زندگی بسیار پر فراز و نشیبی در حوزه سیاست داشت. از دوران نوجوانی که به حزب نازی میپیونده تا زمانی که وارد حزب سوسیال دموکرات های آلمان میشه و حدود 11 سال عضو این حزب میمونه و همینطور به خاطر مواضع سیاسی که در عرصه جهانی گرفت، این موضع‌گیری های گراس تا حد زیادی کمتر در میان روشنفکران ادبیات مدرن در اروپا دیده میشه. این چه موقعیتی به گونتر گراس میبخشه در زندگی فرهنگی و ادبی او؟
این بخش اعظمی از زندگی فرهنگی ادبی او رو تشکیل میده. پا به پای کتاب‌هاش گونتر گراس همیشه در مورد وقایع روز در هر جای دنیا که اتفاق میافتاد اظهار نظر میکرد و اتفاقا بسیار هوشیار بود و همه چیز رو دنبال میکرد، چون نویسنده رو موجود اجتماعی میدونست که باید پا به پای وقایع روز پیش بره. و نکته مهمی در این مسئله اینی که شجاعت اخلاقی اینو داشت که حقیقت رو بگه حتی اگر دیگران خوششون نیاد، چیزی که ممکنه خیلی از نویسنده‌ها جرأتش نداشته باشن یا اصلا به صرافتش نیفتن که بیان بکنن. این شجاعت اخلاقی رو خیلی ها ندارن.
همین شجاعت اخلاقی او رو بارها در معرض حملات بسیار زیادی قرار داد از سمت احزاب یهودی طرفدار اسرائیل به خاطر مواضع او علیه سیاست‌های اسرائیل در منطقه خاورمیانه، یا همینطور در مورد حمایتی که او کرد از گروه‌های ضد جنگ که مخالف تهدیدهای اسرائیل علیه ایران بودند در چند سال پیش، یا اینکه به خاطر گذشته او که در دوران نوجوانی در دوران 15-16 سالگیش در حزب نازی آلمان عضو شده بود و البته بعداً شدیداً منتقد همین حزب بود و حتی طبل حلبی علیه همین تفکر نازیسم است، وضعیت بسیار دشواری برای او به هر حال در شرایطی به وجود آورد در جامعه آلمانی. آیا گراس به طور کامل معتقد به تعهد نویسنده به مثابه یک روشنفکر و فعال اجتماعی هم بود در کنار فعالیت فرهنگی و این دیدگاه رو تایید میکرد؟
بله دقیقاً. گونتر گراس خودش دنبال روی سنت روشنگری میدونست که اول در فرانسه شروع شد و بعد دیرتر در آلمان شروع شد، کسایی مثل لسینگ و بعد هربر و بعدش هاندشهاینه و برتولد برشت و افراد مختلفی که در این سنت بودن و دیدگاهشون این که باید در مورد مسائل اجتماعی نظر داد و دستاوردهای اجتماعی در زمینه آزادی، در زمینه دموکراسی، در زمینه و اقلیت ها رو همیشه ازش پاسداری کرد و به دشمنان این دستاوردها همیشه تاخت و نکته های منفی حتی خود همین دستاوردها رو هم مطرح کرد. پیرو پست مدرن ها نبود که میگفتن مثلا نگاه نویسنده به سیاست یا هنر متعهد یا هنر سیاسی دیگه خریداری نداره، بلکه میگفت که علت این که روشنگری شاید پروژه در بخشی از اون چیزی که اعمال شده موفق نبوده به خاطر تکیه بر عقل ابزاری و منش سرمایه‌داری است. اهمیت کار اون در اینی که هیچ وقت جو زده نبود و فراتر از جنجال‌های معمول موضوع گیری میکرد و این اهمیت کار گراس میگه.
شما در تابستان 1992 دیداری داشتید با گونتر گراس. گونتر گراس رو کجا ملاقات کردید و او رو چطور دیدید و چه گفتگوهایی بین شما رد و بدل شد در اون دیدار؟
بله، من حدود یک سال و نیم پیش گونتر گراس رو در خونه‌اش دیدم. اونجا به مناسبت یه بورسی برای ترجمه یک کتابی رفته بودم به شمال آلمان نزدیک لوبک و چون خانه گراس در اطراف لوبک توی یکی از روستاهای لوبک بود، من تونستم از طریق هم مؤسسه با گونتر گراس تماس بگیرم و قرار ملاقات بگیرم. بسیار انسان گشاده رو، بسیار مهربان و فروتن و در این حال بسیار زیرک اومد به نظرم، چون خیلی گشاده رو باز با من برخورد کرد و من در اول کار فکر میکردم چون بدون کپی رایت بعضی از آثارش رو ترجمه کردم و دوستان ترجمه کردن در ایران ممکنه روی خوشی نشون نده، ولی با گفتن این مسئله نه تنها ناراحت نشد بلکه استقبالم کرد و گفت شرایط هر جایی فرق میکنه. نکته دیگه که خیلی برای من جالب بود این که اصرار زیادی داشت که هر کدوم از آثارش توی اتاق کارش خیلی با کمال میل گفت که دوست دارم به تو هدیه بدم و یه کیسه سنگین از کتاب به من هدیه داد و مردی مثلا با سن 80 خورده سال همه مسائل روز زیر نظر داشت و دنبال میکرد، حتی انتخاب آقای روحانی رو در جریان بود، همون ماهای اولیه بود و میدونست و این برای من خیلی جالب بود.
آیا در دیدار با گونتر گراس او شناختی از فرهنگ ایران یا ادبیات معاصر ایران داشت یا خیر؟
ادبیات کلاسیک ایران و سنت روشنفکری ایران رو خیلی خوب میشناخت و میگفت بهش در منطقه من بهش امیدوارم و احترام میذارم به خاطر تلاش‌های 100 ساله روشنفکران ایرانی برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و روشنگری. از این جهت خیلی از نویسنده‌های معاصر رو میشناخت، اونایی که البته به آلمانی ترجمه شدن، مثل دولت آبادی، مثل صادق هدایت، مثل آقای معروفی، کاراشو خونده بود و چند نفرم من بهش معرفی کردم که قرار شد بعدا کتاباشونو بگیره، تهیه کنه و بخونه. ولی در این حال
شناخت نسبتاً خوبی از فرهنگ قدیم ایران داشت و اینکه ایران با اینکه کشوری اسلامی هست زبانش تغییر نکرده، سنت روشنفکری خاص خودش داره و همیشه بیداری روشنفکران ایرانی رو میستود در اون مدتی که بودم. من در مورد ادبیات صحبت کردم، در مورد سیاست و در مورد کلن نوشتن شعر اجتماعی و متعهد که در مصاحبه ازش منتشر کردم و متن کاملش در آینده در کتاب منتشر خواهد شد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی، مترجم شعرهای گونتر گراس در تهران. سپاس که من مهرداد قاسمفر رو در این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.
صدای رادیو فردا.